الاعتبار. واذا كان مرفوع فعل الطلب فاعلا مخاطبا استغني عن اللام بصيغه افعل. در فراز بعدی بحث که ظاهرا نکته پنجم در ذیل بحث لام جازمه هست، ایشان به یک بحث نسبتا صرفی اشاره میکنند که دوستان آشنا هستند. میفرمایند فعل یا معلوم است یا مجهول. اگر فعل معلوم باشد، خب طبیعتا یا مخاطب است یا غائب است و یا متکلم. در این موارد ایشان میخوان بفرمان ما به چه حالتی، به چه گونه ای میتوانیم انشاء طلب بکنیم. اگر فعل ما معلوم مخاطب بود، برای دلالت بر طلب صیغه خاصی داریم، ولذا دیگه محتاج به لام جازمه برای بیان طلب نداریم. البته قلیلاً، اونو دیگه شاید اولین بار باشه دوستان میشنون، استعمال میشود به گونه ای که ما در فعل مضارع مخاطب هم بخوایم به همراه لام جازمه انشاء طلب بکنیم. مثلا به جای گفتن اضرب چی بگیم؟ لتضرب. ایشون مثالش رو مطرح میکنن. اگر فعل ما معلوم غائب باشد که دوستان میدانن به همراه لام انشاء طلب میشه. اگر فعل ما معلوم متکلم باشد، باز به همراه لام انشاء طلب میشه. البته میفرمان دخول لام در صیغه متکلم قلیله. توجه دارن عزیزان، مراد ایشان این است که این با اون صیغه مخاطب فرق میکنه، چون اونجا هم قلیل داشتیم، اونجا هم قلیل داشتیم، ولی در اونجا صیغه خاص داشتیم. اینجا مراد این نیست که صیغه خاص داریم. در متکلم اگر بخوایم انشاء طلب بکنیم باید بالام انجام بدیم، لکن اصل استعمال متکلم برای انشاء طلب قلیله. لذا دخول لامش هم طبیعتا میشود قلیل، چون معمولا انسان از نفس خودش خب کمتر پیش میاد که طلب بخواد انجام بده. اگر فعل ما هم فعل مجهول بود که عزیزان میدانند، به وسیله لام انشاء طلب میشود مطلقا، چه متکلم باشد، چه غائب باشد و چه مخاطب. این از فراز بعدی بحثی که ایشان مطرح میفرمایند. تا برسیم به بحث حذف لام، بذارید من حذف لام رو هم کلی مطلب رو اشاره بکنم، بعضی از نکات ریز هست به عبارت که برسیم توضیح بدم. ششمین مطلب و نکته در لام جازمه، حذف لام طلب و بقای عمل هست. آیا میشه لام جازمه حذف بشه عملش باقی بمانه؟ چهار نظریه داریم. نظر اول نظر جناب ابن هشام، ایشون میگه حذف لام و بقای عمل اختصاص به شعر داره، استعمال میشود لکن در شعر. جناب مبرد میفرماید حتی در شعر هم جایز نیست. این اختلاف نظر تو این قضیه جالب هست. جناب ابن هشام میگه اختصاص به شعر، مبرد میگه حتی در شعر هم جایز نیست، کسائی میگه حتی در نثر هم جایز است. البته در نثر مشروط به آن که قبل از فعل مضارعی که میخواد مجزوم بشه به لام محذوف، ما ماده طلبی از قول داشته باشیم، از قال یقول یک فعل طلبی ما قبل ذکر شده باشیم. جناب ابن مالک هم به عنوان نظر چهارم نظر کسائی رو قبول دارن، لکن ایشون شرطشون رو میگن مطلقا. یعنی چه؟ یعنی میگن فعل مضارع میتواند مجزوم شود به لام مقدر ولو در نثر. سبقت قول هم شرط است، اما قول طلبی شرط نیست، میتونه قول خبری باشه. عبارت رو بخونیم، چون اینجا دیگه جای معطلی نیست. اگر معطل بشیم خب طبیعتاً صرف بیهوده بحثه. و اذا کان مرفوع و فعل طلب فاعلا مخاطبا، اگر مرفوع فعل طلب فاعل باشد. چرا این گونه تعبیر میکنه؟ مرفوع فعل طلب فاعل باشه. فاعل باشه یعنی فعل ما فعل معلوم باشه، مرادش اینه دیگه. مرفوع فاعل باشه یعنی فعل معلوم باشه، مخاطب هم باشد. استغنی عن اللام به صيغه افعل، از لام ما به صيغه افعل بی نیاز میشیم دیگه، نیاز به لام نداریم. البته غالبا در مقابل کسر آخر صفحه است که ایشون خواهد گفت، مانند قم اقعد، نمیگیم لتقم لتقعد، لام استعمال نمیکنه. نه تو سر خوندن دیگه دوستان. و تجب اللام ان انتفت الفاعلیه، اگر فاعلیت، ایشون چند تا شرط گفت بالا، خب دقت کنم میخوام امارت مشخص باشه. گفت مرفوع چی باشه؟ فاعل. پس اولا فاعلیت، ثانیا مخاطب، این دوتا رو گفتیم. حالا میگه اگر فاعلیت منتفی بشود لام واجب میشه. لام واجب میشه تو چه محدوده ای عبارتشون الان دلالت داره؟ احسنتم، فعل مجهول در خصوص مخاطب. فعلا عبارت همین مقدار دلالت داره، چون میگه ان انتفت الفاعلیه فعلا تخاطب رو منتفی نکرده. مانند لتعن به حاجتی یعنی باید قصد شبی به حاجت من، از انا یعنیه دیگه. اول خطاب یعنی چه؟ اگر خطاب منتفی بشه. خطاب منتفی بشه یعنی چه؟ تو چه محدودی دلالت میکنه؟ فعل معلومه، غائب و متکلم دیگه، متکلم هم شامل میشه. البته ایشون فعلا غائب رو مد نظر داره، متکلم رو بعد تفسیر میکنه. مانند لیقم زیدون، اینجا هم واجب لام. او کلاهما، یا هر دو منتفی بشه، یعنی فاعلیت منتفی بشه، خطاب هم منتفی بشه، شامل چی میشه؟ مجهول متکلم و غائب. مجهول مخاطب قبلا گفت، مجهول متکلم و غائب الان داره میگه. مانند لیقم زیدون به حاجتی، لیوحن زیدان به حاجت. باز اینجا ایشون شاید بگیم مثلا غایب در نظر داره، چون متکلم رو به نحوه اختصاصی مطرح میکنه، باید قصد چقدر به حاجت من. و دخول اللام علی فعل المتکلم قلیل، دخول اللام بر فعل المتکلم قلیل. عرض کردم ایشون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اصل استعمال متکلم در معنای طلب قلیل. این عبارت غلط اندازه، ممکنه دوستان فکر کنن مثل اون مخاطبه، یعنی ما یه صیغه خاصی داریم بالام قلیلا استعمال میکنیم، این مراد نیست. اگر بخوایم متکلم رو در معنای طلب استعمال کنیم باید بالام استعمال کنیم، لکن استعمالش در معنای طلب قلیله. خب در نتیجه دخول لا میشه قلیله، چون گفتن امر بر خود خلاف ظاهره دیگه، انسان به خودش خلاف ظاهره بخواد امر بکنه اگر در مواقع خاص. سواء اکان المتکلم مفردا، فرقی هم نمی کنه که متکلم مفرد باشه، اون متکلم بهده و معل غیر دیه. مانند قول حضرت که فرمودند قومو فلوسل لکن، به پا خیزید پس بخوانم، باید بخوانم برای شما نماز، نماز بخوانم برای شما. او معهو غیرو، یا به همراه متکلم غیر متکلم باشه. اینجا یکی از حواشی دادش بلند شده دیگه، میگه او معه و غیره چه هست؟ بگید او جمعن دیگه، سواء اکان المتکلم و مفرده او جمعا. خب اول این اشکالی که به خود این جناب محشی هست چه هست؟ میگه مثنان هم شامل میشه، یا جمع در عربی سه بیشتره، لذا مناسب بود ایشون نگه او جمعا، چی بگه؟ او غیر مفرده. اگر ایشون میخواد اشکال بکنه میگفت چی؟ او غیر مفرده، که غیر مفرد شامل مثنا هم بشود. لکن چرا جناب ابن هشام تعبیر میکنه او معه غیره؟ جمعیدا معطل بشیم، عجله نکنیم، چون این اکثرن بعد حواشی رو نپسندیدن، یا به همراه متکلم غیر متکلم باشه. خب شما چرا این تعبیر رو میکنید؟ بگید جمع، یا به تعبیر ماش بگید چی؟ بگید غیر مفرد، چه متکلم مفرد باشد یعنی متکلم وحدت، چه غیر مفرد باشد یعنی متکلم مع الغیر. مثلا متکلم مع الغیر کامل فکر کردی چرا بهش میگن مع الغیر؟ معنی فکر کردی کامل چرا میگن مع الغیر؟ دوستان سردی اتصال ادبیات میخونید دیگه، چرا میگن مع الغیر؟ چرا اینو تعبیر میکنن؟ چرا نمیگن متکلمیم؟ بله؟ مثلا خب بگیم متکلم وحده و متکلم غیر وحده، چرا میگیم معنی غیر؟ آقای این محشی خب اینجا هم باید جواب بده دیگه، درسته؟ اینجا هم باید جواب بده، اونجا بگه مثلا متکلم معنی غیر چرا میگن؟ آقا معنی غیر معنی تعبیر هم ایشونه دیگه، جهتش اون چیزی که به نظر میرسه این هست و تعجب از این آقا که تعبیر دقت نداشتن ظاهرن به این نکته، امه اهو غیرو جهت تعبیر اینه، مثلا اگر شما جمع به عنوان متکلمین مثلا بخواید یه حرف به خودتون بگید چطور استعمال میکنید؟ بله؟ من این پنجره های مدار باز چون صدا کلن بحث رو متوقف میکنه، من ذهنم رو نمیتونم متمرکز کنم رو بحث. بخیر قائب که نمیخواد ایشون بگه داخل
ماها
جهتش این است که وقتی یه جماعتی میخوان به عنوان متکلم مع الغیر یعنی جمع سخن بگن، خب یه نفرشون سخن میگه، دقت میکنید؟ یه نفر سخن میگه، دیگران مورد لحاظ این فردن، برای دیگران متکلم یعنی سخنگو نیستن. مثلا ما پنج نفر میخوایم یه حرفی بزنیم، وقتی میخوایم بگیم مثلا ضربنا، پنج نفر که با هم نمیگن ضربنا، یک نفر به عنوان مثلا وکیل به عنوان نماینده متکلم است، دیگران رو لحاظ میکنه در بیان خودش، لذا متکلم همیشه وحده هست، متکلم همیشه تنهای واحده، اما گاهی لحاظ میکند غیر را معهو، غیره به همراه این متکلم، غیر متکلم هم لحاظ شدن، لذا میگه متکلم معل غیر، متکلم واحده اما به همراه غیره، یعنی غیر لحاظ شده در ملحوظ است در لحاظ متکلم. شما ممکنه بگید مثلا ما یه جایی رو فرض میکنیم که خب این فرض اگر بشود حد اقلش اینه که خب همه موارد نیست، اما اگر هم فرض بکنید بگید پنج دفعه با هم میگن ضربنا، بله پنج دفعه با هم میگن ضربنا، اینجا ما چی میگیم؟ میگیم این پنج تا متکلم معل غیره، دقت میکنید؟ در هر کدام از این ضربناها یه نفر متکلمه، هر کدام چهار نفر دیگر رو باز مورد لحاظ میکنه، در ملحوظ قرار میده در لحاظ خودش، لذا تعبیر ایشان با دقت هست و کاملا درست و اشکال محشی هم وارد نیست. او معهو غیره به همراه متکلم غیر متکلم لحاظ بشند، که قوله تعالی و قال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطاياكم، که این آیه رو بالا داشتیم دیگه، همون آیه که بالا مطرح کردیم، لنحمل عرض خدمت شما متکلم عرض غیره دیگه، و اقل منه کمتر از این، کمتر از او یعنی از چی؟ بله؟ کمتر از احسنتم، چون بعضی هم دخوله بدارید به دخول لام، اقل از دخول لام بر فعل متکلم، دخول لام است در فعل مخاطب، که فاعل مخاطب، فعل فاعل، فعل معلوم، فعل معلوم مخاطب، که بالا همیشون گفت غالبا این اقل در مقابل همون غالبا نیست که بالا گفت، که قرائت جماعت، که جماعتی مثل جناب زید، جناب یعقوب قرائت کردن، فذالک فل تفرحو، که تفرهو فعل مخاطب با لام امر آمده، البته قرائت مشهور در اینجا چه هست؟ فلیفرهو، و جناب عبی هم افرهو قرائت کرده، مخاطب قرائت کرده، اما دیگه لام رو قرائت نکرده، فقط شاهد ما طبق قرائت جناب زید و جناب یعقوب. و فی الحدیث النبوی لتأخذوا مصافکم، اینم مثال دیگه، مصاف جمع مصاف، به میدان جنگ و اون موضع ایستادن و صف بستن میگن دیگه، یعنی باید بگیرید مراقبت کنید موضع جنگ، جنگ خودتون رو، موضع جبهه خودتون رو. خب وقد تحذف اللام، مطلب ششون ظاهرا، و فی شعر گاهی حذف می شود لام در شعر، و یبقا عملها، و باقی می ماند عمل این لام، که قوله فلا تستقل منی بقایی و مدتی ولیکن یکن للخیر من که نصیبو، تستقل از توله، یعنی طولانی ما شما بقا زندگانی، مدت یعنی درازی عمر، للخیر خبر یکنه، منکه حال مقدم از نصیب، نصیب هم اسم یکن. این خطاب شاعر است به فرزندش که این فرزند آرزوی مرگ پدرش رو میگرده، خوب پدری بوده، خوب پدری بوده. ای فرزند مشمار زندگانی و مدت عمر مرا نسبت به من طولانی، طولانی مشمار، یعنی من مشرف به مرگ هستم، لکن درسته که من نزدیک مردنم هست، لکن باید نصیبی برای خیر از جانب تو باشد، یعنی تو آرزوی مرگ منو نکن، چون من خب چیزی از عمرم باقی نمونده، اما از اون طرف تو هم بس خیرخواه باشی دیگه، آرزوی مرگ برای من نکنی. شاهد در یکن است که مجزوم به نام مقدر شده، عملش باقی مونده، نام حذف شده. و قوله محمدو تفت نفسک کل نفسن اذا ما خفت من شیئن توالا، لحظ مبارک محمد صلوات الله علیه، منادای مبنی بر ضم به حذف حرف ندا، تفده از فدا یفتی فدا شدن، کل نفس فاعل تفته هست که مضاف الیه مؤنثه، لذا کل کسب تأنیث کرده و تفته مؤنث آمده، یا به اعتبار اون حرفی که در بحث کل میدادیم دیگه، که میگفتیم اگر مضاف الیه مثلا مفرد مؤنث باشه، خب کل از جهت معنا مفرد مؤنث محسوب میشه. اذا ما بعد از اذا زائده است، خفته بترسی، تبال یعنی فساد، به معنای حقد و دشمنی هم گفته شده، تبال اصلش وبال بوده، مثل تقوا که اصلش وقوا بوده، که تبدیل به تا شده، حتی اینها قیاسی نیست، تبدیل واو به تا در کجا قیاسیه؟ در باب افتعال دیگه، اواتعده میشد چی؟ شد اتعده، ولی این موارد قیاسی نیست. عبارت رو دقت کنن، ای لیکن ولیکن یکن للخیر لیکن ولی تفده، تفده مجزوم بلا مقدر. ایشون توضیح میده، میگه بس تبال و الوبال، اصلش وبال بوده، ابدلت الواو المفتوحتو تا ان، تبدیل شده واو مفتوح به تا، مثل و تقوا، این مورد مثل تقوا هست که اصلش وقوا بوده. دوستان برای این بحث خواستن شرح شافیه جلد سوم صفحه 220 مراجعه میکنه. ترجمه کرده؟ ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم، ترجمه شده دقت کنم، ظاهرا ترجمه نکردیم، باید فدای نفس تو گردد، مقام دعا دیگه، یعنی فدای نفس تو باد، هر نفس و وجودی، کل نفس، هر نفس و وجودی، زمانی که بترسی فساد چیزی را، دشمنی چیزی را، این زمان که از یه دشمنی به ترسی، یه دشمنی تو رو عرض به خدمت شما هدف قرار بگیره، همه نفوس باید فدای تو گردن. و منع المبردو حذف اللامه و ابقاء عملها حتی فشه، این نظر دوم بود دیگه، من کرده ما بعد از حذف لام و ابقاء عملش حتی در شعر خود در شعر هم جایز نیست. و قال فی البیت الثانی، این خردریزی که عرض کردم تو عبارت باید عرض بکنیم. خب جناب مبرد که میگه حتی در شعر جایز نیست، توجیهش نسبت به این اشعار چه هست؟ خب نسبت به شعر دوم، نسبت به شعر دوم ایشان میفرمان در این شعر، ایشان میگه اولا شاعر این شعر معلوم نیست، مثل شعر اول، شعر اول هم شاعرش معلوم نیست، شاعر این شعر معلوم نیست و اشعاری که قائلشون معلوم نیست قابل استناد برای ادبیات نیستند، نمیشه استناد کرد، مثبت نیست، مثالی بزنه اینا اما ثابت نمیکنن قاعده رو، چون میدانید حجیت اشعار و زبان عرب در یک محدوده خاصی است تا زمان امام سجاد علیه السلام، یعنی خیلی خدشه نکنیم تا اون زمان مطرح است، بعدش دیگه خب بخاطر تداخل عجم در غیر در عرب و تداخل غیر عرب در عرب این زبان اون پاکی و صافی خودش رو از دست داد، با توضیحات که دوستان خوب آشنا هستن. البته بعضی گفتن شاعر این شعر جناب عبدالمطلب هست و این امر بر جناب مبرد مخفی مانده. خب اگر این باشد که طبیعتا اشکال جناب مبرد وارد نیست. ثانیاً تفد نفسک، اینجا میتونیم بگیم اصلا مجزوم نیست، اصلا مجزوم نیست. چرا؟ چون دعای به لفظ خبره، لفظش لفظ خبره، مثل غفر الله لک، یغفر الله لک، یرحمک الله. مثلا ممکنه اشکال بکنن خب اگر لفظش خبره است پس یا چرا لام الفعل چرا حذف شده؟ و حذف لام الفعل به جزم است دیگه، چرا حذف شده؟ ایشون میگه نه تخفیفا حذف شده، یا به خاطر عامل جازم حذف نشده، به خاطر تخفیف حذف شده و کسره دال هم مایدلل علل محذوفه. لذا میفرماید که و قال فی البیت الثانی، در مورد بیت دوم گفته انه لا یعرف قائله، شمچنینه که شناخته نمی شود قائلش، خب پس حجت نیست. معتمالی لن یکون دعا ان به لفظ الخبر، دعای به لفظ خبر باشه، مانند یغفر الله لک، یرحمک الله. و حذفت الیاء تخفیفا، یا تخفیفا حذف شده، وجتوز انها بالکسره، اکتفا شده از این یا به کسره. خب این حرفا خیلی خلاف ظاهره دیگه، ما بخوام این حرفا رو دیگه وارد بکنیم در ادبیات کمتر جایی که نتونیم از این حرفا نزنیم و توجیهات این گونه ندیم. اگر قائلش مسلم بشه خب مثال مثال قابل دفاعی. و هذا الذي منعه المبرد في الشعر، این چیزی رو که مبرد در شعر ممنوع میکنه، هذا الذي یعنی چی؟ عطف لام و بقاء عمل. اعجاز هم کسائی فی الکلام، کلام این نصر، کسائی در نصر جایز دونست، لکن به شرط تقدم قول، شرط تقدم قول یعنی ماده قاله در صورتی که طلبی باشه، این مراده. و جعل منه قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة، گفته این یقیموا الصلاة مجزوم بلامه مقدم، به بندگان که ایمان آوردن بگو نماز را به پا دارید، نماز را به پا دارند، معنای طلبی و امری داره دیگه، مجزوم به لام مقدره، عیل یقیموها. و وافقه ابن مالک فی شرح کافیه، در شرح کافیه جناب ابن مالک موافقت کرده، البته و زاد علیه ان ذلک یقع فی النثر قلیلا بعد القول الخبری، قول طلبی لازم نیست، گفته قلیلا بعد از قول طلبی خبری هم جاری می شود، استعمال می شود، لذا مشروط به طلبی بودن قول نیست. با این عبارت ایشون اینو میخواد بگه. ول جمهور دوستان فلواتی میفرستن بحث رو ادامه بدیم. جمهور ادبا بفهم طنز قائلا. جمهور اینم چون استعمالش در همین مورد اینها فکر کردن منحصر در این مورد هست به این خاطر بهم کنم، ولی الان بیان جمهوری که بشنوید میفهمید که این زیر مجموعه قاعده کلی است دوستان از هدای خانه. جمهور این حرف قبول ندارن که فعل مضارع مجزوم بشود به لام مقدر مثلا بعد از قول طلبی. قول طلبی بس توی آیه که ایشون مطرح میکنه، بلکه گفتن این آیه شریفه از باب اعتنی اکرم کرد. از باب اعتنی اکرم کرد یعنی چه؟ یعنی از باب همون مطلبی که جناب ابن مالک در الفیه گفت و بعد غیر نفیه جزمن اعتمد انتس خطل فاعه و الجزاؤ قد قصد. ایشون گفت اگر فعل مضارع مصدر به فاء باشه بعد از نفی یا طلب محض قرار بگیره فعل مضارع منصوب میشه. بعدش چی گفت؟ گفت بعد از غیر نفی، یعنی بعد از طلب، از مواردی که گفتیم نفی شما خارج کنید میشه طلب، اگر فاء و واو هم نباشه مصدر فعل مضارع و رابطه جزا و تبعیت بین اینها برقرار باشد فعل مضارع چی میشه؟ مجزوم میشه. خب اینو بارها دوستان خواندن دیگه از هدایه به بعد. جمهور میگن این آیه شریف هم از همین بابه، از باب اعتنی اکرم کرد، یعنی قبلش قول وجود داره، قول فعل طلبی، فعل مضارع در جواب طلب چی شده؟ مجزوم شده. قول یقیمو الصلاته، بگو یعنی که اینها نماز رو به پا می‌دارن، یه رابطه ترتب بینشون برقراره دیگه. به این مناسبت ایشان وارد بحث اعتنی اکرمکه میشه، میخوام مطرح بکنم که اکرمکه جزمش به چیه. دوستان فکر نکنن ما تا به حال گفتیم این بحث رو توجه نداشته باشن به این مطلب، یکی دو نقطه قابل استفاده هست در این بحث، البته در متن عبارت نیست برای توضیحاتی که عرض میکنیم لازم هست برای این عبارت دوستان توجه میکنن. خب جزم اوکرمکه در مثل اعتنی اوکرمکه به چه هست؟ ایشان میفرمان سه نظریه داریم. نظر اول نظر خلیل و سببه، دوستان اضافه کنم ابن خروف و ابن مالک، میگن جزم فعل مضارع به وسیله نفس طلب و اشیاء متقدمه هست، نفس امر، نفس نهی. البته بعضی گفتن مراد از نفس طلب و اینا نفس خودمون فعله، دیگران اشکال نکنن که جمله نمیتونه عامل باشه، نفس اون فعل طلبی، فعل امر، فعل نه. چرا؟ چون این افعال متضمن معنای ان شرطیه هستن. مگر اسماء شرط جزم نمیدن؟ بله؟ به چه اعتبار جزم میدن؟ به این اعتبار که متضمن معنای ان شرطیه هستن دیگه. خب افعالی هم که متضمن معنای ان شرطیه باشن میتوانن چه کار کنن؟ جزم بدن، میتونن جزم بدن. و این افعال متضمن معنای اینه، وقتی که میگید اعتنی اوکنم که، اعتنی متضمن معنای اینه شرطی هست، متضمن معنای اینه شرطی هست، بزا میتونه جزم بده. یعنی چه متضمن معنای اینه شرطی هست؟ یکی از نقاطی که گفتم قابل توجه همینه. یعنی چه متضمن معنای اینه شرطی هست؟ کسی میتونه توضیح بده؟ شرط مقدر، بله؟ میگه تضمن نمیشه که تضمین فضای ذهنی دوستان که مطرح میکنن خب درسته، اما میخوایم فرق هم ایجاد بشه با حرف. مثلا بعضی هم میگن عمل میکنه از باب نیابت، نیابت از شرط محذوف، خب اونم همینه، اما تضمین این شرط یعنی تضمین معنای حرفی، درسته؟ تضمین معنای حرفی رو من توضیح دادم برای دوستان، هم امسال در نحو 5 هم پارسال در سیوتی وقت داشتیم توضیح دادیم، لذا دقت کنن که در مباحث بعدی چند سطر بعدم به درد میخوره این نکته. طلب بر دو قسم، طلب بر دو گاهی طلب مقصود است لذاته، که من اسمشو میذارم طلب تنجیزی. گاهی طلب مقصود است لغیره، که ما اسمشو میذاریم طلب تعلیقی. طلب گاهی لذاته مقصوده، یعنی وقتی که کسی طلب رو انشاء میکنه مفاد همین طلب مزده نظرشه. لیترتب غیره علی، مرادش این نیست که این طلب رو من بیان بکنم برای یک مقصود دیگری، که حالا در مورد دوم توضیح میدم. مثل چه طلبی؟ مثل همه طلب ها دیگه، قم، ازرف، اقعد، کل، نمیدونم لیعکل، لیعزرف، اینایی که طلب هایی که دیگه در کنارشون چیزی نباشه. اما گاهی طلب مقصود لذاته نیست، مقصود لغیره هست. طلب تنجیزی، این طلب قطعی، طلبی که خودش و خودش در مقابل طلب تعلیقی مقصود لغیره. اگر متکلم انشاء طلب میکند نفس این طلب مد نظرش نیست، بلکه به چه خاطر انشاء طلب میکنه؟ به خاطر اینکه غیر از این طلب مترتب بر این طلب بشه، غیر از این طلب معلق بشود بر این طلب. مثل چی؟ مثل اینکه میگیم قم اکرم کن، قم اکرم کن. خب این قم اگر با این توضیحی که من عرض کردم به شما میگن معناش چیه، چی میگیم؟ آیا میگید قم در اینجا انشاء شده است برای طلب القیام، یا میگید انشاء شده است برای طلب القیام لیترتب علیه الاکرام، علی اولی یا دومی؟ دومیه دیگه. این معنی رو میفهمید از این معناش انشاء و طلب قیام است تا برشی مترتب بشه، اکرام مترتب بشه. اینو میگیم طلب تعلیقی، معلق شد دیگه، طلب تعلیقی. یعنی طلب است درش یه معنای ما اشراب کردیم، خوراندیم، یه معنای حرفی. این ترتب چون معنای ربطیه، تعلیق میشه معنای حرفی، متضمن معنای حرفی شرطیت میشه. لذا به این اعتماد میگن خود قم میتونه عامل باشه، خود قم میتواند عامل باشه. یکی دو تا عبارت بخونم توضیحات تکمیلی برای جلسه آینده. ولی جمهور انا اندل جزم فن آیه مثلهو فی قول که اعتمی اکرم کن، مثل اینه که توضیح داریم. و قد اختلف فی ذلک انا ثلاثه اقوال، جزم اکرم کن به چه است نظر داریم؟ اولیش مال خلیل و سیبه به هم که میگن انهو به نفس طلب. خوب دقت کنم دوستان عبارت رو، لما تضمنه من معنائن شرقیه، به خاطر تضمن خدمت شما این عرض به خدمت شما فعل طلب، معنای طلب را لما تضمنه من معنائن شرقیه. دوستان تضمن فاعلشو بزنید به نفس طلب، مفعولش هم بزنید به مای موصوله، به خاطر اون چنان چیزی که متضمن است نفس طلب اون چیز را. خب اون چیز رو میخواییم تفسیر بکنیم، چیه؟ من معنای انشرطیه، یعنی به خاطر معنای انشرطیهی که متضمن است نفس طلب اون معنای انشرطیه را. کما ان اسماء الشرط انما جزمت لذاله، اسماء شرط هم به خاطر همین جزم میدن دیگه، متضمن معنای این شرطی هست، یعنی متضمن معنای تعلیق هست و تعلیق جزم میاره دیگه. توضیحات تکمیلی داره انشان درسته. بسم من این نقطه عرض بکنم خدمت دوستان، بحثا چون ما از این طرف بخواییم دیگه